می توانیم بهتر فارسی بیاندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.
یادی میکنیم از زنده یاد دکتر مجتبی گلستانی که ایشون رو در کرونا از دست دادیم و مجری برنامه که فارسی بگوییم بودند. روحشون شاد و یادشون گرامی. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنال شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند مهربان و با درود به شما مخاطبان هنرور و هنرشناس رادیو فرهنگ، با برنامه هفت اقلیم کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما ارجمندان هستیم. در هفت اقلیم یک شنبه ها همانند فصل گذشته با رویکردی متفاوت و جامع به موضوع رسانه رادیو و موارد مرتبط با آن می پردازیم. از پیشینه و شکل گیری و سیر روند رادیو به عنوان یک گنجینه فرهنگی می گوییم و نگاهی به برنامه ها و رویدادهای آن خواهیم داشت. علاوه بر این با یادی از مفاخر و دستندرکاران رادیو از آغاز شکلگیری این رسانه شنیداری در ایران تا به امروز زحمات پیشگامان عرصه صدا را ارج می نهیم. امید که با تهیه و تنظیم این برنامه به توان شناخت مناسبی در پیوند با رادیو ایجاد کنیم. کشف امواج الکترومغناطیسی هرتز انقلابی در جهان ارتباطات تحت عنوان مخابرات بدون سیم پدید آورد. رادیو گسترش خیش را مدیون اختراع هرتز، تلگراف بی سیم و تلفن رادیویی است. در سالهای پایانی قرن 19 هرچند رقابت سختی میان دانشمندانی که بر روی امواج الکترومغناطیسی مطالعه می کردند وجود داشت، اما اولین ابتکار در سال 1892 میلادی نصیب یک دانشمند جوان 24 ساله ایتالیایی به نام مارکانی شد که توانست برای اولین بار یک ایستگاه خدمات تجاری رادیویی را نصب کند. وی بنیانگذار تلگراف بی سیم است.
Thank you.
مارکونی پس از اینکه دولت ایتالیا از تلاش‌های علمی وی حمایت نکرد به انگلستان مهاجرت کرده و در این کشور بود که تلاش‌های زیادی جهت بست فعالیت‌های علمی خود انجام داد. سال 1960 میلادی رجینالد فسندن دانشمند آمریکایی آنچه که امروز در جهان به رادیو اخبار موسوم است را طراحی و نصب کرد. پای گذاشتن رادیو به خانه در سال 1920 اتفاق افتاد. پیشگام این امر یک مهندس آمریکایی به نام فرانک کنراد بود. وی در سال 1919 از گاراژ خانه‌اش یک سری برنامه را پخش نمود. ابتکارات کنراد توسط کمپانی‌های بزرگ به تدریج ادامه یافت. ساخت دستگاه‌های گیرنده رادیویی با تأسیس سازمان‌های خبرپراکنی ملی در اغلب کشورها گسترش یافت و دور جدیدی در تاریخ ارتباطات بشری آغاز شد. رادیو به تدریج نقش مهمی در تحولات فرهنگی و اجتماعی در دنیا ایفا کرد. این رسانه توانست تحولی در شیوه های ارتباطی مردم و حکومت ایجاد کند و به ویژه در حوزه های آموزشی، فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار باشد. رادیو امروز به صورت یک وسیله ارتباطی مسلط در آمده است. کمتر خانواده ای را می توان یافت که دارای یک دستگاه رادیو نباشد. حجم کوچک و استفاده از باتری باعث شده است تا این وسیله ارتباطی برخلاف تلویزیون در مناطقی که الکتریسیته نیز وجود ندارد قابل استفاده باشد. تأثیرگذاری و قدرت فوق‌العاده این وسیله باعث شده تا در اغلب کشورهای جهان به جز کشورهای غربی در انحصار دولت باشد.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگ عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه. سلام راهی میان بر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی اخماتو وا کن. آره آره، تو اخماتو وا کنی دوره وریام اخم نمی کنن. من به حرف می زنم. من روز شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم،
امروز را بنگریم
و با نگاهی پیش رو
و با نگاهی پیش رو
به فردای
رادیو بیاییم.
خانه و خانواده.
من فرصت دارم قطعاً که از خان بگمش که سوال کنم شما از چه سالی کارتون رو شروع کردین؟
آقای شجاعی، من چون فرصت مناسبی هست، من سال 59 اومدم.
قصه ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون بخیر.
گفتگو. برنامه گفتگو را از رادیو ایران می شنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب بخیر کوچولو.
شب و حدیث عشق راهیان راه حق. شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سحر. ظهور شفق سپیده و صبح راه شب.
شب جامعه شده.
Oh, oh, oh,
مستانه شد و وقت سرودن پر از حس نجیب پاس و بودن شب اسلامه شد و وقت سرودن پر از حس نجیب پاس و بودن
یک شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ در برنامه هفت اقلیم
در خدمت میهمان بسیار گرامی هستیم، جناب آقای حامد موسوی، همکار، نویسنده و پژوهشگر برنامه. آقای موسوی سلام، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما خانم وایسپور، سپاسگزار از دعوتتون. به هر حال خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان رادیو فرهنگ
زنده باشید. خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. آقای
موسوی، یه سوال کلی، هدف از شکلگیری رادیو در ایران چه بود در سال 1319 و اصولا مقامات حکومتی چه ضرورتی می دیدن برای ایجاد رادیو، افتتاح رادیو و کار کردن رادیو؟
بله، درود بر شما، به نکته بسیار هوشمندانه اشاره کردین، به این دلیل که ما گاهگداری اگر بخوایم در مورد مباحث رادیویی و ارتباطات صحبت بکنیم، میشه گفت گاهی اوقات متاسفانه یک راست میریم سراغ خود رادیو و میگیم که خب رادیو سال 1319 افتتاح شد، فلان برنامه ها رو داشتش، بعد امروز هم به هر حال این رسانه رو به
ادامه
اینم
داره و
بله در اختیار داریم. به زیر ساختاش خیلی کم اشاره کردیم و بیان زیر ساخت ها نشان دهنده یا تفهیم کننده این موضوعی که ما اگر گنجینه ای در دست داریم ارزش اون گنجینه رو بهتر بفهمیم و این رو به مردم یادآوری کنیم، چون به هر حال اونها که از خیلی از موارد اطلاع دارن تلنگری به خودمون میزنیم و این ارزش ها بیان کردنش موجب میشه که ما از این میراث بهتر هم نگهداری بکنیم. در دنیا خانم وایسپور شکل گیری رادیو بر مبنای نیاز بوده، بشر احساس نیاز میکرده و آرام آرام کسانی که مخترع رادیو بودن و شما در مطالبتون فرمودین، اینها بر حسب اون نیاز یک دستگاه و یک شرایطی رو ایجاد کردن که اندکی اون نیازها رو سامان ببخشه، کم بکنه و ما رو به مراد و مقصودمون برسونه. در یک برنامه ای عرض کردم که بشر به ویژه در دوران جنگ نیاز داشتش که افکار و عقایدش رو به سربازان، به عموم جامعه انتقال بده، انتقال دهنده یک انرژی باشه، این انرژی رو تزریق بکنه تا هدفها و ذهنیت خودش رو گاهی اوقات توجیه بکنه، گاهی اوقات نه، به هر حال یک شرایط امید بخشی رو انتقال بده.
درست.
نشریات نمیتونستن در این مقیاس بزرگ و چشمگیر مدد رسان باشن، تنها یک دستگاهی میتونست باشه که در لحظه موج عظیمی از مخاطب رو تحت پوشش بده و چه چیزی بهتر و مهمتر از رادیو. در آلمان نازی این کار داشت در یک مقیاس بسیار بزرگ و کاملا هدفمند و مدرن انجام میشد. دیگر کشورها هم از اون الگوهای فراوانی گرفتن. در کشور ایران هم از این موضوع بهره برداری کردن، یعنی الگویی رو دریافت کردن، کما اینکه مخاطب ایرانی تا پیش از ورود رادیو به ایران بخشی از برنامه‌های رادیو برلین رو گوش می دادش. به هر حال مخاطب اون هم بود. در حوزه سیاسی و یا بهتر بگم در بخش حاکمیت ایران هم از این موارد و این بهره برداری هایی که غرب از رادیو می کرد الگو گرفتش. یکی از گزینه های شکلگیری یا ضرورت شکلگیری رادیو در ایران خانم وایسپور موضوعی بودش که معطوف می شد به نقل و انتقال اطلاعات. ایجاد بهتر ارتباط با مردم یکی از ضرورت‌های شکل‌گیری رادیو در ایران بودش. البته چه ارتباطی؟ ارتباطی نه اینکه تعامل باشه در قالب همنشینی با مردم، نه به هیچ عنوان. ذهنیت حاکمیت این بودش که آنچه که من صلاح می‌دانم، اعلامیه ها، فرامین، قوانین، چیزهایی که به تصویب میرسه و تصمیم گیری هایی که مردم میبایست اونها رو رعایت بکنن و به ذهن داشته باشن، از طریق یک رسانه باید انتقال بگیره و البته اون رسانه رادیو بوده. در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاع مردم میرسوندن و مردم به هر حال در جریان اموری که صورت گرفته قرار میگرفتن. اینجا خب طبیعی است یک حالت کمی مثلا تحکیمانه هم در مسیر راه رادیو شکل گرفتش و آنچه که همونجا که میگیم صلاح میدانم، این یک موضوعی است که به هر حال از اون حالت دموکراسی یا آزادی خواهی کمی فاصله داره. شما میدونید در زمان حکومت پهلوی اول در مورد مباحث آزادی خواهی و اون آزادی بیان یا آزادی قلم یا آزادی اندیشه خیلی روشنفکران ایرانی در مضیقه بودن. نمونه های متعددی رو داریم که میتونیم مثال بزنیم: سرنوشت ملک و شعرا بهار، سرنوشت میرزاده عشقی، فرخی یزدی، عارف قزوینی و ده ها نفر دیگه مبین همین موضوع است. رسانه رادیو یکی از اهداف شکلگیریش اتفاقا در بد و زمانش این بودش که در واقع صدای حاکمیت باشه. نخبگانی که ورود میکنن به رادیو این فرمان رو با زیرکی و با توانمندی والا و بالایی که داشتن کمی عوض میکنن که حتما به اونها اشاره خواهیم داشت.
خیلی متشکر، ممنون از توضیحاتتون. دعوت میکنم ازتون به گزارش آقای هادی اسدی توجه بفرمایید.
تو خوبه؟ من عطایی هستم، تهیه کننده هرم طلایی. آقای امینی پشت خط باشین برای شرکت تو مسابقه هرم طلایی. گوشی؟ بله. خب کیفیت صدا عالی. رو اسپیکر رو روی هنسفری هم نباشید لطفاً. خب خانم گروخی، در مورد مصرف بهینه گاز هم نوشتین شما؟
بله نوشتم، گذاشتم روی میز که آقای شجاعی زحمت شو بکشن و توصیه ها رو بگن به شنونده محترم.
تبریک.
زنده باد، متشکریم. آقای امینی سلام.
سلام،
درود بر شما. خیلی خوش اومدید. آیا شما از کدوم شهر؟
من از شیراز هم. آیه
از شیراز. زنده باشید، هر دو عزیز در خدمتتون هستیم. ان شاءالله که مسابقه خوبی هم میشه، قبراق و سرحال و پر انرژی بدون هنس فری. و
به نام تنها کارگردان جهان سلام علیکم. همونطور که متوجه شدید الان سر ضبط برنامه هرم طلایی هستیم و شبکه رادیوی سلامت. خانم عطایی تهیه کننده خوشفکر هم اینجا هستن، بهشون سلام میکنم. عرض ادب، خدا قوت.
سلام علیکم، حال شما چطور آقای اسدی؟
من عالیم،
در خدمتتون هستم.
به یاد سالهای گذشته که برنامه‌های مشترک با هم دیگه زیاد داشتیم.
بله حالا شما حرف از خوشفکری و خوشذوقی زدید، خودتون سردم دارید آقای اسدی.
زنده باشید. خب حتی هرم طلایی رو بگین، چه اتفاقی میفته که یا پخش میشه و داستان چیه؟
عرض بخدمتتون، مسابقه هرم طلایی برگرفته از همون هرم غذایی هست که در حوزه تغذیه اطلاعات خوبی رو به شنوندگان میده و به صورت روتین از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:05 از رادیو سلامت پخش میشه.
بسیار عالی. و چه شکلی شرکت کننده ها میتونن حضور داشته باشن و حالا توضیحاتی که فکر میکنه این کمک میکنه به مخاطب؟
ولی خوشحال میشیم که در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. ما شماره پیامک 30102 رو داریم برای اعلام آمادگی در این برنامه که هر روز از ساعت 4 تا 5 عصر میتونن پیامک بزنن به این شماره و اعلام آمادگی کنن و مسئول هماهنگی ما باشون تماس بگیره. و یه شماره دیگه هستش که توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پاسخ خواهد داد به مخاطبین 0910-904-8468.
خیلی ممنونم همکارانی که در این برنامه شما رو یاری میکنن.
بله. جناب آقای رضا شجاعی به عنوان مجری برنامه هستن، الهام شجاعی مسئول هماهنگی، خانم دکتر گلرخی عزیز مشاور و نویسنده برنامه هستن و من کوچیک شما سلطان زعتر.
زنده باشین، خدا قوت. ممنونم با مشاور محترم برنامه هم صحبت بکنیم و شما رو به خدا بسپاریم.
خدا
زنده باد. خیلی ممنونم خانم گلرخی، سلام بر شما، خدا قوت.
سلام، خدا قوت به شما. میگم آقای اسدی
سلام باشین. خب شما زنده باد. از این برنامه بگین به عنوان مشاور چه وظیفه‌ای دارید و چه شکلی سوالات رو طراحی می‌کنید؟
بله، من مشاور برنامه هستم و این برنامه طبق اسمی که داره از هرم قضایی گرفته شده. ما تمام سوالاتمون بر اساس همین هرم قضایی هست، یعنی طبقه به طبقه این هرم رو ما در نظر گرفتیم. سوالا رو طبق طبقات هرم من طراحی می‌کنم، تحقیق می‌کنم و خیلی تحقیق و تفحص میکنم برای تلفت این سوالایی که این برنامه مطرح میشه. البته هدف من هم اینه که تکرار نباشه و همین عدم تکراری بودن برای من خیلی، حالا زحمت که نه ولی عشق هم در کنارش هست، ولی زحمت و عشق کنار هم رو در بر میگیره.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
زنده باد، لحظه هاتون بخیر باشه، همراه ما باشید تا برنامه دیگه. خدا نگهدار.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ هستیم و در خدمت آقای حامد موسوی، نویسنده و پژوهشگر برنامه. آقای موسوی، ما همچنان منتظریم که شما راجع به رادیو و هدف از شکلگیری رادیو در ایران صحبت بفرمایید که اصولاً چه ضرورتی مقامات حکومتی می‌دیدن برای شروع به کار رادیو.
بله، خواهش میکنم. خانم وایسپور، باید تأکید بکنم به این صحبت که نیاز رادیو در سه بخش تقسیم بندی شد: نیازهای سیاسی، نیازهای اجتماعی و البته نیازهای فرهنگی. این سه نیاز میتوانیم بگیم که ساختار کلی رادیو رو تشکیل دادن، ساختار برنامه ها و هدف گذاری و سیر روند اون رو. اما یکی دیگه از نیازهایی که منجر میشد به ضرورت افتتاح رادیو در ایران، موضوع آموزش عمومی بود. خب رادیو یکی از مسئولیت‌هاش از ابتدا تا به امروز بحث انتقال آموزشه، ایجاد یک فضای بهتره. موضوعی که در دوره‌های گوناگون بر حسب سیاست‌گذاری به هر حال حاکمیت و صاحبان رادیو متغیر بوده. ما ترویج سواد رو از منظر عمومی در رادیو شاهد بودیم. در دورترین نقاط کشور با راه اندازی یا نصب فرسنده ها آرام آرام داشت به این هدفش میرسیدش. ابتدا در همین شهر تهران که البته رادیو با نام رادیو تهران بوده، بعد که کمی گسترده تر شد فرسنده ها به شهرستان ها، مراکز استان ها هم رفت، این رادیوی تهران شد رادیو ایران و اونها هم رادیوهای خودشون رو داشتن، اما از این هدف پیروی می کردن. این ضرورت برای احداث فرسنده و رادیو در شهرهای اونها هم وجود داشتش. آرام آرام می بینیم که به یک شکل و شمایل کاملا علمی می رسه و کسانی که به عنوان نخبه ورود می کنن مباحث بسیار ارزشمند و دانشگاهی رو در رادیو بیان می کنن. این یکی از گزینه‌هایی بودش که به عنوان ضرورت احداث یا ضرورت افتتاح رادیو در ایران میتونیم بهش اشاره کنیم.
خیلی متشکر.
شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید. باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیتا دستتون باشه. شما بلیت. بله بلیت شما. بله به خانواده رادیو خوش اومدید.
یه روز طبق روال همیشه آخر هفته با دوستان دانشگاهیمون دور هم جمع شدیم و هر کسی از تجربیات و اطلاعاتی که داشت صحبت میکرد. توی جمعمون محمد مثل همیشه تو حال هوای خودش بود، اما تا دهن باز کرد که حرف بزنه همه گفتن ها باز چی شده؟ محمد با تعجب خندید و گفت بچه ها خودتون که میدونید من معمولا زیاد حرف نمیزنم و بیشتر وقتا سعی میکنم خودم مسائلم رو حل کنم، اما یه روز که با کسی بحثم شده بود و از همه چی ناامید شده بودم، موقعی رفتم به خونه توی ماشینم یه آهنگ از رادیو شنیدم که حال منو به طرز باور نکردنی خوب کرد. اون آهنگ انگار یه خون تازه بود توی رگ‌هام، یه جور نوید که انگار بهم میگفت زندگی ادامه داره. همه گفتن چه آهنگی بود و محمد شروع کرد به زمزمه کردن اون آهنگ. محمد گفت شنیدن اون آهنگ از رادیو یه جور عجیبی من آگاه کرد و باعث شد به خودم بیام و از اون به بعد بیشتر و بیشتر به خودم تکیه کنم و به این نتیجه رسیدم که گاهی وقتا فقط و فقط باید به خودمون تکیه کنیم و توقعمون رو از دیگران کمتر کنیم تا زندگی راحت تری داشته باشیم. رادیو رسانه امید و آگاهی.
خانم بایسپور، از دیگر گزینه‌های مهم و ارزشمند در همه دوران‌ها که ضرورت افتتاح رادیو در ایران بود، میتونیم اشاره بکنیم به موضوع انسجام ملی و تقویت هویت فرهنگی که بخش عظیمی از این موضوع به واسطه زبان فارسی انتقال پیدا می کردش. ما به خصوص در دوره هایی که فرسنده ها در مراکز استان نصب شد در شهرهای مختلف، خب گاهی اوقات می بینیم که مردم در شهرهای دیگه زبان مختص به خودشون رو دارن، اما رادیو در اونجا یکی از رسالت هاش این بودش که زبان فارسی رو هم به گوش مردم برسونه. این موضوع باعث انسجام ملی، هویت‌گرایی ایرانی و آن چیزی که به عنوان شیرازه و حفظ یک پارچگی می شد رو برای مردم ارائه می دادش. یکی از هدفهای مهم رادیو همین موضوع بودش که در همه دورانها این مشترک، هر کسی با هر سلیقه و هر سیاستگذاری که ورود کردش به رادیو از این موضوع ملی نگذشتش و یک مبحث بسیار ارزشمند و یک مبحث قابل اتکا و انتقال بودش. یک موضوع دیگری که باز یکی از گزینه‌های ما رو شکل میده همون الگویی بودش که رادیوی ایران یا رادیو در ایران از غرب داشت الگو برداری میکردش، تبلیغات و اطلاع رسانی بودش. تبلیغاتی که منتها هدفمند هستش. اگر شما تصور بکنید تبلیغاتی که بر مبنای امور فرهنگی باشه، خب این دیگه منفعت عمومی پیدا میکنه. اما اینجا بیشتر تبلیغات به سمت سوی نظر و داد